أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت چهارم از بحث در مسمیات اسماء معاملات بحث در این است که آیا این اسامی برای اسباب معامله به معنای سبب و انشاء و شرایط اون انشاء وضع شده است و برای مسببات مثلا در بیع تملیک به عوض یا مبادله مال به مال. این هم یک بحثی است در اینجا که بحث نسبتا مهمی است. ثمراتی رو برش بار کردم که بعد خواهیم بود. سبب و مسبب، سبب چیست در باب معاملات و مسبب چیست، نیاز به توضیح داره. مقصود از سبب و ارکان سبب همون انشاء عقد است یا ایقاع است. میشه اون رو تحلیل کرد به سه جزء یا سه رکن. یکی اصل انشاء یا ابراز لازم است در باب عقود و ایقاع و معاملات. یکی اون اعتبار نفسانی یا تعهد نفسانی، جدا اون اعتبار نفسانی رو داشته باشه آخه، اعتبار مثلا در بیع، اعتبار تملیک یا مبادله مال. یه رکن سومی را هم مرحوم شهید صدر اضافه کردن، چون فرمودن قصد تسبب هم لازم است، یعنی متعاقدین یا عاقد یا انشاء کننده باید که قصدش از این اعتبار نفسانی تنها این نباشه که یه اعتباری برای خودش درست کرده باشه، بلکه مقصود این است که اون اثر و حلقه مثلا حقوقی عقلایی یا شرعی را هم از این راه ایجاد کند. یعنی قصدش این باشد که همون چیزی که عقلا یا شارع قانون اهم از عقلا و شارع مثلا اون قضیه حقیقی را که دیروز عرض کردیم جعل کردن، موضوع اون را بخواد درست کنند در حقیقی. این چنین قصدی را هم چون مرمونت لازم است آمولا، اگه این قصد نباشد در حقیقت این قصد تحقق اون موضوع اون انشاء اون جعل کلی عقلایی و عرفی و اون رابطه حقوقی که قانون شرع یا قانون عقلا اون رو تعریف کردن، جعل کردن، قرار دادن، اون نخواد ایجاد کنه، این معامله اینجا در حقیقت سقیم باز شکل نگرفته است. چون این عقود و ایقاعات به امور عرفی و عقلایی هستند، اونها وضعشون کردن برای این قبیل. این هم یک خیلی این ستاره میتونیم بگیم سبب. مسبب عبارت است از اون امر انشائی یا معتبری که اعتبار میکند و انشاء میکند آخر در عقد یا در ایقاع، چیزی رو که بهش تعهد میدهد اون مسبب است. در باب بیع مثلا تملیک عین است و عوض، در باب اجاره مثلا تملیک منفعت است یا تسلیط بر عین است یا عمل است به عوض، در هبه مثلا تسلیط مجانی است، تملیک مجانی است، در آریه تسلیط مجانی است و حافظه، در هر عقدی در نکاح تزویج است، زوجیت است، در عتق و تحریر است، در طلاق فک زوجیت است و امثال این. هر جایی اون منشأ و حسب اختلاف عقود و اتفاقات فرق میکنه، اونو میگیم مسبب. که این مسبب امر اعتباری است. حالا اینو بعد از این مسبب ها قبلا هم اشاره شد در بحث با مرحوم آقای خویی که این مسبب که امر اعتباری است در اینجا یک مسببی است که خود عاقل اعتبار می کند و انشاء می کند در عالم نفس خودش و تعهد به او می دهد. یک مسبب هم از اون جعل کلی قضیه حقیقیه قانونیه عقلائی عرفی یا شرعی فعلیت پیدا می کند با تحقق موضوعش که خود همین انشاء اعتبار شخصی است. ما اون اسمش رو گذاشتیم اولی را مسبب شخصی در بحث سابق، دومی مسبب عقلائی، سومی هم مسبب شرعی. اینا همه مسبب هست. حالا بحث اینه که اسامی معاملات عقد بیع و مثلا اجاره و بیع و هبه و این اسامی اسم برای اسباب هست و انشاء هست و اسم برای مسببات هست. در اینجا احتمالات و وجوهی است. یک وجه این است که گفتن این اسامی بی برای بعد شده برای مسبب، اونم مسبب قانونی یا عرفی و عقلائی یا شرعی، یعنی برای تملیک به عوض، تملیک ای مثلا به عوض که امر انشائی، و نمی شود برای سبب وضع بشود. چرا؟ چون سبب که انشاء باشد، ابراز باشد، حالا انشاء به لفظ باشد یا ابراز به لفظ، انشاء معنا به لفظ باشد یا ابراز معنا، هرچه حقیقت انشاء را بگیریم در بحث خبر و انشاء، یه امر تکوینی سبب و فعل تکوینی قابل انشاء نیست، قابل ایجاده. در صورتی که این معانی این اسامی معاملات مثل بیع، هبه، اجاره، نکاح، اینا امور انشائی هستن و لذا میگه بیع تو انشاء میکنه بیع را، بنابراین میبایستی برای مسبب باشد که امر انشائی است، نه برای خود اسباب امور تکوینی است. لازمه این اگه مسبب و قانونی رو گرفتن اینه که خب پس بنابراین اطلاقش بر سبب خواهد مجازی خواهد بود برای فاسد. اگر دیگه اون به فاسد است، لازمش اینه که این اطلاق دیگه اطلاق مجازی باشه. ولی زیاد کسایی که دیگه میبینن اطلاق اطلاق حقیقیه، برای مسبب به این معنا مسبب قانونی نمیتونه است. از این وجه مثلا از این جهت قابل اشکاله. برخی قائل شدن که اینا اسامی مسببات هستند وقتی در مقام انشاء قرار بگیرن، چون امر انشائی است، به انشاء بیع را میکند، پس باید امر انشائی باشه که همون مسبب. ولی وقتی در مقام اخبار به کار گرفته میشوند، یعنی گفته میشه مثلا این عقد، این بیع باطل است، خبر میدیم از بطلان این بیع، اینجا اخباراً بیع استعمال شده در این بیع فاسد، در مقام اخبار به معنای سبب است، چون مسبب در کار نیست. در عقد فاسد بیع فاسد مسببی نداریم تا بگیم باطل است، ولی بیع است چون باطل است اثری نداره. اینجا بشه در مقام اخبار وقتی به کار گرفته میشه به معنای سبب است، به معنای خود انشاء است، درش اثر و مسبب قانونی درش بار نشده. که این هم این احتمال هم احتمال وجیهی نیست، چون معناش اینه که این الفاظ دو معنا داشته باشن، بی در اخبار یه معناست، در انشاء یه معنای دیگر، این هم خلاف وجدانه، یه معنا بیشتر نداره. ولذا خیلی مشهور شاید اصولی ادعا کردم که این وضع شده برای مسبب، برای سبب هم وضع بشه به تنهایی، که اونم استبعاد کردن هم نقطه استبعادش میگیم، چون اینا امور انشائی هم عرض کردیم، خود سبب با قطع نظر از منشأش یک امر تکوینی است، تکوینی که انشائی نیست، پس برای مسبب بایستی وضع شد. گفتن این برای مسبب شخصی وضع شده است، نه مسبب قانونی به خصوص، یا برای اعم از مسبب شخصی و مسبب قانونی، یعنی برای همون امر اعتباری که اسمش میذاریم مثلا تملیک به عوض در بیع، تملیک عین در بیع، تملیک منفعت در اجاره، تسلیط بر مال در آریه، مثلا زوجیت، تزویج در نکاح، عقد نکاح، تحریر مثلا در عتق و هکذا، هر جایی اسم برش هست، اون امر اعتباری که هست اون مسبب مسمای این اسامی معاملات هم، ولی نه به وجود قانونی و عقلاییش یا شرعیش، تا بگیم در مواردی که عقد باطله اون نیست دیگه، پس بلکه به معنای مسبب شخصی، اونی که شخص عاقل عقد کننده یا ایقاع کننده انشاء میکنه، اونم این اعتبار رو اعتبار میکنه، اونم یه معتبر داره، یه منشأ داره، این اسم برای اون منشأه معتبره، چیزی که اعتبار میکنه معتبر، ولو اعتبار شخصی که ازش تعبیر کردیم دیروز به مسبب شخصی. پس مسبب شخصی هم بیع است که این قبلا گفتیم این با سبب ملازم با همان و متحدن با سبب وجودن، گرچه منشأ با اون انشاء و امر انشائی است. بنابراین در مقام انشاء هم که استعمال میشه بعتو، یعنی این امر اعتباری رو که من دارم اعتبار میکنم اعتبار کردم. مسما میتونه مسبب شخصی باشه که امر اعتباری است، هم انشاء بشه، هم در موارد عقد فاسد هم صدق کنه، چون اونجا هم این منشأ هست، مجعول عقلایی و شرعی نیست، ولی منشأ شخصی که هست در جایی که بیع فاسد میکنه بیع میکنه، انشاء بیع رو کرده، یعنی اون معنای اعتباری رو شخص خودش انشاء کرده است، اعتبار کرده است، ولی این اعتباری که کرده موضوع اعتبار عقلا قرار نگرفته، موضوع اعتبار شرعی قرار نگرفته، چون مثلا به شرط اشاره یا عقلا شرط کرده اینجا نداشته، مال خودش نبوده، مال دیگری بوده، مثلا داشته فروخته، شرط کردم که لا بیع الا فی ملک لا یصح بلا اذن صاحبه مثلا و امثال اینا. بنابراین مسبب را اگر به معنای این امر اعتباری شخصی بگیریم یا اعم از شخصی و قانونی، این امر اعتباری هر کی میخواد اعتبارش کنه، عاقد اعتبارش بکنه تنها، یا نه شارع هم اونجا این اعتبار بکنه و مجعول شرعی هم فعلیت پیدا کنه، مشمول اون قضیه حقیقیه شرعی یا عقلایی قرار بگیره، اینا فرق میکنه. برای این مفهوم تملیک اعتباری، ملکیت اعتباری را ایجاد کردن، این اسمش بیعه، حالا اعتبار کردن اسمش بیعه، تعهد دادن به این اسمش بیعه، حالا این تعهد را این اعتبار شخص باشه فقط، یا اعتبار عقلا هم پشت سرش باشه، اعتبار شارع هم باز پشت سر او باشه. وقتی جامع گرفتیم یا خصوص مسبب شخصی گرفتیم دیگه در بیع هم در بیع فاسد صدق میکنه، چون هست این اعتبار و معتبر درش هست، هم امر انشائی در مقام انشاء میشه، چون به لحاظ معتبرش امر انشائی باز انشاء بشه، به تو باز نفته بشه انشاء هم با قصد انشاء. و بنابراین فرقی هم بین حالت اخبار و انشاء دیگه نخواهد داشته اون محضور پیش بیاد. این قول بیشتر مورد توجه قرار گرفته و گفته شده، پس بنابراین اسامی معاملات و عقود و ایقاعات، این اسامی اون امور اعتباری هستن که انشاء میشن، تعهد بهشون داده میشه و ایجاد اعتباری میشن، اهم از این که شخص اعتبار شخصی باشه یا اعتبار عقلایی و شرعی هم باشه، پشت سر او نباشه، بلکه که انه اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی به تعبیر شهید سر نمو به همون اعتبار شخصی است، که اعتبار شخصی که اگر اثر هم برش بار بود این که همون اعتبار شخصیش متحقق شده، قانونی شده، مقبول شده در عرف و در شرع، اینو نمو به همونه، امتداد همونه. بنابراین میشه اسامی عقود و ایقاعات اسامی برای همین امور انشائی و تعهدی و ولی به معنایی که در عقد عقود و ایقاعات فاسده هم هستش و قال امر انشائی هم هست، همون مسبب شخصی یا ام از مسبب شخصی و مسببات قانونی است. هر جا هر دو بود و هر دو کنو یکیه، دوتا هم نیست. هر جا یکی بود اون یکی نبود، اثر قانونی یا عقلایی یا شرعی نبود، بالاخره مسبب شخصی هست، امر انشائی هم هست، انشائش کرده آخر. اینم یک قول که بیشتر رو این قول تکیه داده شده و مورد قبول قرار گرفته. در مقابل این یه تعبیر هم صاحب کفایه داره، ایشون میگه وضع شده برای السبب المؤثر. ظاهرش اینه که اسم اسامی معاملات رو برای سبب خود اسباب قرار داده. این از سبب المؤثر دو معنا میتونه داشته باشه، که به یه معنا بر میگرده به همین وضع برای مسبب. مسبب شخصی همونجور گفتیم این در هر عقدی، حتی عقد و ایقاع فاسد و معامله فاسد هم هست، ولی زمان مسبب شخصی یا اما از شخصی و قانونی از نظر صدق دائره بین وجود و عدم نیست، بلکه دائره بین صحت صحیح و فاسده. و بر خود عقدی که در مورد عقدی که فاسده هم صدق میکنه، چون مسبب شخصی و انشاء شخصی در اونجا هست، منشأ شخصی تملیک که خود عاقد مثلا در بیع با فاسد اعتبار کرده و انشاء کرده هستش. خب در اینجا یه نکته‌ای بایستی ذکر بشه و اونی که غفلت شده ازش معمولا در کلمه، اینکه کسایی که میگن وضع شده برای مسبب، چه شخصی یا اعم، چه خصوص مسبب قانونی که امرش دائره وجود و عدمه، صحت و فساد دیگه درش معقول نیست، کسانی که قائلن که اسامی عقود و ایقاعات وضع شدن برای مسببات، مقصودشون از مسبب ذات اون ملکیتی را که انشاء کردن نیست، بلکه مقصود ایجاد اون ملکیته. یعنی در اسامی معاملات معانیش معانی حدثی است، معانی اینا افعال، بیع فعل، اجاره فعل، عقود افعالن، ایقاعات افعال است، معانیشون حدثی هست، معانی جامده نمیتونن داشته باشن. رضا میگه با یبیع و آجر یوجر و وهب یهب و نکهر تزوج و حافظ، اینا معانی حدثی و فعلی دارن. بنابراین این که میگیم اینا وضع شدن برای مسبب، برای ایجاد مسبب، انشاء مسبب، تعهد دادن به مسبب هم میتونیم باز اخذ کنیم، اعتبار اون مسبب به لحاظ مسببش و منشأش این عنوان عناوین و اسامی اطلاق میشه، ولی به لحاظ ایجاد اونها. پس در حقیقت ایجاد ملکیت به عوض و مثلا تملیک بیع است، نه ملکیت حاصل به انشاء تملیک. تملیک بیع است، یعنی ایجاد ملکیت، انشاء ملکیت. پس در حقیقت سبب را هم به معنای ایجاد این با این توسعه بایستی اخذ کنیم. حتی کسانی که قائلن به اینکه وضع شده برای مسبب، مسبب را باید اینجوری معنا کنن، ایجاد اون اثر اعتباری، حالا یا ایجاد اثر اعتباری قانونی که وقت در جایی که صحیح نباشه دیگه نیست اون اثر، پس بیع نیست، یا ایجاد مسبب و اون اثر مسببی شخصی، اعتباری شخصی که در بیع فاسد هم هست، ولی ایجاد را و تسبب را معنای فعلی و حدثی است، اینو باید درش عکس کنیم، یا انشاء را باید عکس کنیم داره. و به عبارات اخرى قائلین به وضع بر مسبب میگن وضع شده برای تعهد دادن و انشاء کردن و ایجاد کردن اون آثار و مسببات. اجازه بدید همینجوری بخواه ما به همین نتیجه میخواهیم برسیم، بنابرا یه معنا نداره. یکی میشه اینه باز عقد کنن، اگه این عقد نکنن معنا میشه معنای جامع، با اینکه تکن اینجوری نیست. ایجاد اون مسبب فعل بیعه، فعل بیع ما ایبی و ما ده حدثی و همچین سؤال از آنه و عاملات و عقود و ایقاعات. فقط بحث در اینه که حالا به لحاظ منشئی که انشاء اقلاس فقط یا شارعه باز این عقد کنیم یا نه اعمه انشاء شخصی هم منشأش چون انشاء همون مسبب شخص همون مفهوم حقوقی انشاء شده، اینم بیع که اگر مسبب شخصی بگیریم قهرن میشه مسابقه با انشاء، جایی که انشاء هست اثر هم نداشته باشه بازم صادق. اون وقت این عناوین مسببه، این اسامی که وضع شده برای مسببات رو چه شخصی چه قانونی صادق بر خود عقده به لحاظ منشأش، بر خود تعهداته به لحاظ متعهدون بهاش. این تعهد میشه بیع، این تعهد به تملیک و عوض تملیک میشه بیع، تعهد به تملیک منفعت میشه اجاره، تعهد به تملیک مجانی شیئی میشه هبه و هاکذا. منطبق بر خود سببه ولی به لحاظ منشأش و مسببش، که اگر مسبب و قانونی رو بگیریم امرش دائر بین وجود و عدم دیگه صحت و فساد درش محبول نیست. اگر مسبب شخصی رو بگیریم نه صحت و فساد درش محبوله و فساد هم این مسبب رو داره، ایجاد این مسبب امر اعتباری رو انجام کرده ولی اقلا امضا نکردن، شارع امضا نکرده. میشه حالا کسی که مثل صاحب کفایی گفته عقد این اسامی عقود وضع شده برای سبب مؤثر، برای اسباب، حالا یا مؤثر که همون صحیح باشه یا اعمی بشه مثلا برای مطلق اسباب، چه مؤثر باشه مؤثر نباشه، کسی که میگه وضع شده این اسامی برای اسباب، اون دو احتمال در باره اون میره. یکی اینکه همین مقصود باشه، یعنی وضع شده برای ایجاد مسبب، چون ایجاد سبب سبب در حقیقت انشاء مسبب سبب هم درش هست. برمیگرده به همین حرف، کسی که قائل بر این که وضع شده برای سبب مؤثر یعنی ایجاد اون اثر که مؤثر، یعنی مفهوم مؤثره که نمیخواد بگه واقع مؤثره، مخواد بگه که اون اثر شرعی است که همون اصلا ملکیت عین و عوض قانونیست اقلائی یا شرعی. اگه شرعی رو گرفت معنای مؤثرم همینه، چون مسبب اقلائی منطبق به معنای ایجاد مسبب منطبق بر خود عقده، اینم میگه سببی که دارای ایجاد کننده اون اثر اقلائی و قانونی یا شرعی است اون بیعه. پس هر دو یه چیزی میگن، سبب مؤثر میشه عبارتون اخرى وضع برای مسبب قانونی، چون اون که میگه وضع برای مسبب باز انشاش هم میگیره درش، ایجادش هم میگیره، این هم ایجاد یعنی همون چیزی که ایجاد میکنه که همون سببه. اگه این معنا رو بگه مقصود صاحب کفایی این باشه و دیگرانی که اگر تبعیت ازشون کرده، این بعد میگرده به همون وضع برای مسبب، اونم مسبب اقلائی یا قانونی یا شرعی، چون دیگه مؤثر اثر مقصود اثر شرعی یا اقلائی است نه شخصی. ولی یه احتمال دیگه هم اونجا میره، خوشون مقصودش از وضع برای سبب ایجاد مسبب نباشه که منطبق بر سبب، و این میشه همون قول به وضع برای مسبب، مسبب شرعی یا اقلائی، بلکه مقصودش اون شرایطی است عنوان مؤثر مشیر بگیره برای اون شرایطی که در عقدی که یا بیعی که مؤثره چیه، مثلا ایجاب و قبول داشته باشه، مالک باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، چی اون شرایط را که همش امور تکوینی هم که باشن تا این اثر باز بشه، وضع شده برای سبب به معنای مجموعه اون اجرا و شرائط که در موضوع ترتب اثر عقد شده، ولی ایجاد اون اثر، این حیثیت ایجاد کردن اون اثر، این دخیل در مسما نیست. دخیل در مسما واقع اون شرائط، همونجوری که در باب صلات گفتی وضع صحیح چی میگه؟ میگه وضع شده برای واقع اون اجزا و شرائطی که در متعلق امر شارع عقد شده، نه عنوان مأمور به، واقع اون عناوین. اینجا هم همینجور واقع اون شرایط و اجزایی که در موضوع حکم عقلا یا شارع به ترتب اثر عقد شده، اسم برای اون واقعه که اونا همه امور تکوینی هست. به منشأ و معتبر و به اینها نگاه نکنه هر کسی، اونا رو در نظر نگیره. خیلی خوب، این معنا رو فرق کنه، میشه مفهوم برابر وضع برای اسباب، میشه وضع برای اون امور تکوینی که در موضوع جمع دیگه، این قابل امر انشائی دیگه نیست. وقتی اون اشکال وارد میشه که به این معنا اگه بگیریم وضع برای سبب، این که امر انشائی نیست، این مجموعه از اموری است که همش امور تکوینی است، شرایط تکوینی است، باشه در خارج ایجاد میشه. با اینکه این معانی، این اسامی هستن که معانیشون انشائیه و بنابراین و بعیده که مقصود صحابه کفایه این معنایی باشه. قطعا این انشائیت رو هم عکس میکنه، این حیثیت منشأ، ولو منشأش مسبب شخصی، اون اعتبار شخصی رو ایشون عکس میکنه. اگر اون رو عکس کرد، برمیگرده حرف صحابه کفایه که گفته وضع شده برای سبب مؤثر و حیثیت تأثیرش هم درش عکس میکنه، ایجاد اون اثر را میشه همون قول به وضع برای مسبب. ولی حالا اگر مسبب مخصوص از اثر تدارش هم اینه، اثر قانونی و شرعی یا عقلایی باشه، معناش اینه وضع شده برای ایجاد اون مسبب خارجی، که ایجاد اون مسبب خارجی امرش داره بده وجود و عدم، یعنی همون عقل صحیحه. پس بنابراین قائلین به وضع به اسباب، اگر مقصودشون اینه که اون واقع اون شرایط عقص شده، نظر به ترتب اثر و ایجاد اون اثر در خارج یا در اعتبار شخصی متعاقدن که مسبب شخصی، این جنبه رو لحاظ نمی کنن، این جنبه رو معرف می گیرن به واقع اون شرایط اجزا، این میشه معنای دیگری غیر از مسبب. این سبب غیر از مسببه، حتی با این معنایی که در مسبب عکس کردیم که ایجاد مسبب، چون اونجا اون لحاظ شده اون مسبب و منشأ و امر اعتباری در معنا، بنابرای در این بنابرای اسباب ملاحظه نشده، در معنا عکس نشده. ولی عرض کردم این بعیده، اگه این جنبه منشأ رو عکس کنیم، پس قائلین به وضع برای سبب مؤثر شرعی میشن همون قائلین به وضع برای ایجاد مسبب شرعی. قائلین به اینکه وضع شده برای ایجاد مسبب شخصی یا اعم از شخصی و عقلایی، عبارات اخرای این میشن که وضع شده برای ایجاد سبب، وضع شده برای سبب، ولی نه سبب مؤثر، سببی که ایجاد کنه اون منشأ را، چون اونام لحاظ کردن جنبه منشأیش را، اهم از این که این حالا مؤثر باشه، اثر شرعی برش بار باشه یا بار نشه. بحث از وضع برای مسببات به معنای مسبب شخصی یا مسبب قانونی برمیگرده به بحث این که وضع شده برای اسباب به این معنا از اسباب، و مسبب شخصیش یا اعمش میشه اعم، وضع برای اعم، مسبب عقلایی یا قانونیش میشه وضع برای خصوص صحیح دیگه. این دو بحث یکی میشه از این جهت، و صحیح هم همینه که این اسامی بیع و عقد، بیع و هبه و اجاره و نکاح و همه طلاق و عتق و این عقود و ایقاعات وضع شدن در یه معانی که در این معانی همون جنبه اعتباری ملحوظه و لذا قابل انشائه، هم این منتزع از ایجاد اون جنبه اعتباری است، یعنی بر سبب منطبقه، سببی که ایجاد کرده اون منشأ را، حالا یا منشأ عقلایی، این معناش صحیحه دیگه، وضع برای صحیح میشه، یا منشأ شخصی یا اعم که معناش در حقیقت اعمه، چون مسبب شخصی با هر انشائی هستش، حتی اگر موضوع اثر عقلا قرار نگیره، موضوع اثر شارع قرار نگیره، چون انشاء شخصی در اونجا هست. پس اگه هم همینه که این عناوین، عناوین منطبقه بر خود اون اسباب هم گفته میشه عقد البیع، بیع اسم اینو عقد، اجاره اسم اینو عقد، و عقد انشاء درش عقد هست، یعنی ایجاد درش هست، ولو ایجاد انشائی. پس این خصوصیت واسه عقد بشه در مسبب، ولی به لحاظ اون مسبب، به لحاظ اینکه این ایجاد کننده و انشاء کننده یه اون مسببه و تعهد به اون مسببه. این تعهد اسمش میشه بیع، اون تعهد اسمش میشه اجاره، اون تعهد دیگه اسمش میشه هبه و هاکذا. خب و گفته میشه که ظاهر اینه که وضع شده برای اعم از مسببات عقلایی و قانونی و شرعی، چون جایی هم که مسبب قانونی نیست ما ببینیم گفته میشه بیع، میگیم فلانی مالش فروخ ولی بیعش باطل بود. اینجا چون انشاء کرده مسبب را که عبارت از تملیک، به عوض این رو انشاء کرده، این انشاء شخصیشه، به نظر خودش تملیک کرد، عقلا این امضا نکردن، شارع این امضا نکرد چون مثلا فلان شرط نداشت، ولی این اسامی، اسامی هم منطبق بر خود عقوده و هم اعم از صحیح و فاسد، یعنی مسبب شخصی و اون جنبه انشائی در جنبه جنبه مسبب شخصی یا اعتبار شخصی هم کافیه برای صدقش، لازم نیست که عقلا هم امضا کند، شارع هم امضا کنه تا صدق کنه، برخلاف کسی که بگه وضع شده برای صحیح، او دیگه این موارد رو قبول نداره، مثل صاحب کفایه که بگه از سبب المؤثر، عبارت اخرى از سبب صحیح خواهد بود. پس این دوتا بحث برمیگرده به یکی، سبب مؤثر با مسبب، مسبب شرعی و قانونی یا قانونی یکیه، دوتا نیست. اگه این گونه تفسیر کنیم سبب را یا سبب مؤثر رو که عرض کرد، این یه بحث. خب نیاد مگه نمیخوایم بگیم بیاد، ولی مسبب شخصی با سبب میاد، چون مسبب شخصی هم چون مقصود انجا از سبب همون انشاء، هر انشاءی منشأ داره، هر اعتباری معتبر داره، ولی معتبر شخص اعتبار کننده، اون معتبرش آمده، معتبر عقلا نمیاد، معتبر شارع نمیاد، چون مثلا یه شرطی اضافه کرده، این شرط این نداشته، ولی معتبر خود اعتبار کننده میاد، چون محال اعتبار بدون معتبر. وقتی اعتبار تملیک کرده که انشاء، یعنی مثلا معتبر هم داره، منشأ هم داره، منشأ خودشه، این مقصود از مسبب شخصی. اینم بحث به این ترتیب تعین و تصالحی میشه بین قائلین به سبب و قائلین به مسبب، وضع به سبب و قائلین وضع به مسبب، و اگر اراده کنند از سبب ایجاد مسبب را، چون این ایجاد را باید عکس کنیم در مسبب، چون کسانی که میگن وضع شده برای مسبب، اونا میگن ایجاد مسبب، نه خود اثر با قطع نظر از ایجادش، اینا افعال هم معانی حدثی و فعلی دارن، این دوتا یکی میشه اگر این گونه تفسیر کنیم سبب را، نه به خود اون اجزاء و شرائط با قطع نظر از مسببش و منشأش. وقت اینم که گفتن وضع شده برای مسبب شخصی مسابق بشه با وضع برای سبب به معنی الاعم، کسایی که قائلن به سبب ولی به معنی بدون اینکه مؤثر باشه یا مؤثر نباشه، غیر از اون قیودی که در خود مسمى عقص شده، چون بلکه از قیود عقص شده، مثل خود مفهوم تملیک، این باید عقص بشه، تملیک غیر از تزویجه، به عوض غیر از مجانیته، این دیگه قیودی است که عقص شده در این اصابه، یقینه منفعت غیر از عینه، تملیک منفعت غیر از تملیک عینه، تحریر غیر از تملیکه، واقعه اونا که دیگه قیود معانی هست بدون شک درش بحثی هم نیست، ولی از این نظر که کدام امر انشائی و کدام مسبب عقص شده در مفهوم، مسببی که عقلا و شارع اون رو بار میکنن، اگر باشه این همون مسابقه با وضع برای صحیحه، چون او دیگه جایی که باطله نیستش، تا بگیم اوجد المسبب الشرعی لم یوجد فی انفسه بیع، اما اگر گفتیم شخصی، نه این مسابقه با وضع به عام سبب عام، چون هر سببی و انشائی سبب بنای انشائی مسبب شخصی درش هست، صدق میکنه. این هم مال این بحث. بعد از این بحث، بحث دیگری هست با اون این که خب مرحوم میرزا در اینجا یه بحثی رو مطرح کرده، گفته اگر برای مسببات این اسامی وضع شده باشن، دیگه ما توسط به اطلاق ادله امضا و حلیت نمیتونیم بگوییم. اگر شارع گفت مسببات به معنای شرعی، چون مقصود شرعیه، مسبب شرعی اگر وضع شده باشه، یعنی تملیک، مثلا وضع شده برای تملیک به عوض، تملیکی که مثلا شارع یا اغلا قرار بدن، اینجا اگر این چنین باشه، وقتی میگه احل الله البیع، ما دیگه اطلاقی در این احل الله البیع نمیتونیم داشته باشیم. چون احل الله البیع به معناش این میشه که خداوند تملیک عین را مثلا به عوض تجویز کرده، حلال قرار داده. حلیت هم حلیت وضعی است، یعنی ممنوع نکرده، تجویز وضعی کرده، میتونید انجام بدید اون رو. ایشون میفهمد بانید که حلیت مسبب مستلزم حلیت همه اسبابش نیست که، چون مسبب غیر سببه. این موضوع حلیت، متعلق حلیت، همون حلیت وضعی، چه تکلیفی باشه چه وضعی، مسببه و مسبب غیر سببشه. میشه مثل جایی که بگه فلان کار حلاله، مثلا بگه ذبح حیوان حلاله، کون علی السطح جایزه، آیا این معنیش اینه که از هر راهی شما بخوای بری بالا پشت اون راه هم جایزه، از خونه همسایه بخوای بدون اذنشون بری بازم جایزه؟ ناظر به سبب نیست، اسم مسببه. از حیث این که در بالای پشت بونه خود بخواد خونه تو خواهی بری، این عیبی نداره، حلاله. اما از هر راهی به راهاش دیگه کار نداره، به اسبابش کاری نداره. این تجویز میکنه اصل این مسبب را، تجویز میکنه مثلا کشتن این حیوان را، سید این، اما به هر سببی، با گلوله، با شمشیر، با سنگ، با کلوخ بکشیش، خفش کنی. این نمیگه که از هر جهتی اصل سید کردن این حیوان و حلال شدنش، مثلا جواز سید را، اینو داره بیان میکنه. اما انواع اسباب و طرقی که میرسونه به این نتیجهی که حالا تجویز کرده، اونها رو شامل نیست لفظ. وقتی شامل نشد اسم مسببه نه سبب، وقتی شامل نشد، بنابراین اطلاق از به لحاظ انواع اسباب نمیتونیم بگیریم تا بگیم این به هر شکلی انجام بگیره، با سبب فعلی معاطات انجام بگیره انشاءش، بازم صحیحه. با لفظ انجام بگیره، اجاب قبول لفظی، بازم صحیحه. با کتابت انجام بگیره، با اشاره اخرس، دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. بگیره الله الله همه این اسباب رو تجویز کرده، نه، مسبب رو تجویز کرده و تحلیل کرده، گفته این در نظر من حلاله، قابل وقوعه، اما اسبابش چیه؟ اون اطلاق دیگه درست نمیشه. این مطلب رو ایشون گفته، یه استثناء کرده، گفته چرا؟ بعد اگر باب بگیم انشاء، بابش باب سبب و مسبب نیست، انشاء نسبتش به مسبب مثل اسباب تکوینی که یک فعل جدایی است از مسبب نیست. اسباب رو انشاء از سبب رو در باب معاملات مثل آلت قرار بدیم، مثل کسی که می نویسه با قلم. قلم نویسنده نیست، انسان داره می نویسه، قلم ابزاره. فرق بکنه با جایی که ما یه سببی رو ایجاد بکنیم، اون سبب یه مسببی رو ایجاد کنه، ما یه فعلی رو ایجاد کنیم، اون فعل باز یه فعل دیگه از اون متولد بشه، اونجا دو فعله، ولی اینجا یک فعله، فعلا منتسب به خود انسانه، این ابزار فعل خودشه. اگه اینجوری گفتیم که انه مسبب همون سبب میشه، اینا ابزار این ایجاد مسببه، و خب میشه گفت دیگه اطلاق داره، چون سبب و مسبب میشه یکی که انه، یه اطلاق درست میشه. این مطلب رو مرحوم آقای خویی اشکال کرده، ایشون گفته اولا فرق، اگر این مطلب درست باشه، فرق بین که سبب فعل مستقلی باشه یا یه ابزار و آلت باشه نیست، چون بالاخره حلیت یه فعل مستلزم حلیت اسبابش نیست، چون ناظر به اسباب نیست، ناظر به مسببه، ناظر به آلاتش هم نیست، ناظر به ابزار هم نیست که حالا با هر ابزاری شما این کار کردی جائزه. از این نظر این تفصیل ذیل کلام ایشون اول رد میکنه، بعد هم میگه اصل مطلب درست نیست. چرا؟ چون مسببات امور تکوینی نیستن، تعبیرشون اینه، مسببات در اینجا امور انشائی هستن، چون امور انشائی هستن متعدد میشن با تعدد سبب. یک امر تکوینی نیست که دو تا سه تا راه داشته باشه یا سبب داشته باشه، بلکه هر، چون امر اعتباری و انشائی است، هر انشائی متحد با هر منشأی متحد با انشأ خودشه، هر انشأی منشأ داره که غیر از منشأ با انشأ دیگری است. اینجوریه این مسببات اینجا چون امور انشائی و اعتباری هستن و هر اعتباری معتبر داره، پس معتبر این اعتبار غیر از معتبر اون اعتبار دیگه است. اینجا حکم میشه انحلالی، وقتی میگه احل الله البیع، یعنی همه این منشأ ها، همه این معتبر ها که هر کدوم غیر از معتبر با انشائی دیگری است، همه این مشمول اطلاق میشه، اطلاق تمام میشه، میگه همه اینا درسته، همه اینا حلاله. وقتی حلال باشه لازمه اینه که اینا همه صحیح امضا شده، واقع شده. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند برای اینکه این مطلب اینجوری نیست، چون درسته که مسببات اگر ایشون اولا ایشون مسبب شخصی رو دیده، مرحوم میرزا مسبب عقلایی و شرعی رو دیده، چون مقصود اون از مسبب اون مسبب عقلایی است، مسبب شخصی عین سببه، اینجوری گفتیم قبلا، ولی حالا اون رو هم لحاظ کنیم. ایشون میفرماید برای اینکه فرق هست بین لسان دلیلی که میخواد بگه فلان کار ممنوع نیست، حلال به معنای اینکه ممنوع نیست، تجویز میکنه او رو، اقدار میاره، قدرت نمیده به طرف، میگه تو قادری این رو ایجاد کنی، حالا تکلیفا یا وضعا، اینجا وضعا هم هست. هر دلیلی که آمده به یک عنوانی رو تجویز میکنه، تحلیل میکنه، این بیش از این دلالت نداره که این جایزه، این ممنوع نیست در نزد این قانون گذار. اما حالا این که ممنوع نیست، از چه راهی، از چه سببی، از چه ابزار انشائی، ناظره به هیچ یکی از اون جهات نیست، دلالت بر اون نداره. اگه مثلا گفت بالغ، بیع بالغ غیر بالغ حلال نیست، ولی بیع بالغ حلاله، پیش من مشرع بیع غیر بالغ و تصرفات غیر بالغ باطل، رفع القلم عن السبی، مرفوع القلم مسلوب الاراده است، ولی شخص بالغ نه، بیعش حلاله، میدونه حلیت وضعی، قادر از بیع. این معناش اینه که این غیر بالغ و هر شیئی میتونه بیع بکنه به هر شکلی، به معاطات، یا نه این میخواد بگه اصل این تملیک به عوض از بالغ برای کسی که بالغه جائزه، حلاله، واقع میشه ازش، او ازش واقع نمیشه، یعنی او محجوره، این محجور علیه نیست. اصل عدم محجوریت را و عدم ممنوعیت را اثبات میکنه، نه بیشتر. حلیت وضعی بیع به معنای مسبب میشه اصل عدم ممنوعیت این مسبب در قانون شرع. اما حالا اسبابش یا ابزارش رو نمیدونم، ادوات انشاءش چجوری باز باشه، این خارج از مفاد لفظ بیع او وقت. اطلاق هم دیگه به این شکل تمام نیست، اطلاق در محمولات به نحو صرف وجوده، به عبارت دیگر به نحو صرف وجوده، نه بیشتر. کنه او گفته این عنوان که تملیک به عوضه، طبیعت تملیک به عوض از نظر من جائزه و حلاله، حلیت تکلیفی، حلیت وضعی هم یعنی قادری براش تو، اما از کدوم سبب، از کدوم جهت، از اون جهت دیگه اطلاق پیدا نمی کنه. مسبب متعدد باشه، تعدد انشاء و هر انشائی منشأ داشته باشه، ولی شارع نگفته، گفته این منشأ به انشاء شما، این منشأ از نظر من منشأ ممنوع نیستی ازش، به نحو صرف وجود نگاه کرده، نه به نحو مطلق الوجود. چرا؟ اگر برگردونیم ادله حلیت رو به ادله امضا، این معنی که وقتی میگه احل الله البیع که انه ناظر به مسببات شخصی افراده و ناظر به مسببات عقلایی، مثلا بخواد بگه اون مسببها را من هم امضا میکنم، قبول میکنم، اینجا میشه اون مسببات چه عقلایی و قانونی و چه شخصی میشه موضوع حکم، نه متعلق حکم به حلیت، چون حلیت دیگه بعد میگرده حلیت وضعی به امضا. وقتی بخواد امضا کنه بایستی اون ممضا رو فرض کنه، بگه اون مسببات شخصی رو که شما دارید و مسببات عقلایی رو من اون رو امضا کردم. همیشه هر عنوانی، هر طبیعتی موضوع حکم قرار بگیره، اطلاق نسبت به او انحلالیه، متعلق حکم قرار بگیره، اطلاق نسبت به او صرف الوجودیه. شما وقتی میگید مثلا اکرم العالم، اینجا دو تا طبیعت رو مولا عکس کرده، یکی در موضوع حکمش، یکی در متعلق حکمش. یا یجوز و اکرام العالم، یستحب و اکرام العالم. یه عالم طبیعت عالم رو در موضوع گرفت، یک اکرام هم طبیعت اکرام رو در متعلق گرفت. وقتی میگه اکرم العالم، میدونید اکرام اطلاق در موضوع که عالم انحلالی میشه، میگید هر عالمی واجب اکرام است. میگه ادوات عموما به کار نبرده، طبیعت رو به کار برده. میگیم چون گفته عالم در موضوع، این عالمون زید عالمون یجب و اکرام، امر عالمون میشه احکام انحلالی و متعلق. ولی نسبت به اکرام که اونم طبیعت اکرام رو اخذ کرده، میگید زید که عالم واجب اکرام، به هر اکرامی یا به یه اکرام، صرف وجود اکرام، میگید صرف وجود اکرام، اونجا دیگه انحلال نمیفهمید. یعنی اکرم امر وجوب اکرام به لحاظ متعلقش، با اینکه متعلقش هم طبیعت اکرامه، صرف وجود دیده میشه، یعنی اصل اکرام رو واجب کرده، نه همه اکرام ها رو برای زید عالم. این طبیعت فرق بین این که یه طبیعتی در موضوع حکم اخذ بشه یا در متعلق. موضوع حکم چون مفروغ ان اخذ میشه، یفرق ان وجوده اخذ میشه، با قطع نظر از حکم فرض وجود باشه اول بشه تا حکم بخواد بیاد، و هر طبیعتی در هر فردی میشه یک در حقیقت موضوع برای این حکم. ولی متعلق حکم اینجوری نیست، متعلق حکم با خود حکم میخواد ایجادش کنه، قبل از حکم فرض نشده وجودش، اونجا صرف وجود بشه متعلق ام قرار میگیره، متعلق حکم قرار میگیره. اینجا هم همینجور احل الله البیع را، بیع هم شد تملیک. اگر تملیک را متعلق حلیت قرار بدیم اطلاق نداره، چون صرف وجود تملیک ها از هر سببی بخواد باشه، سببش نظر نداره، صرف وجود ملکیت رو میگه حلال. اگر نه، اینو برگردونیم به دلیل امضا، بگیم اون بیعها مسببها و تملیک هایی که در خارج عقلا انجام میده یا توی عاقد انجام میدی، یه فرض وجودشه کرد، هرچی انجام بدی من او رو امضا میکنم. در حقیقت حلیت برمیگرده به امضای مسببها، اقرار مسببها، تثبیت اون مسببها. اینجا وقت اون مسببات میشه موضوع نه متعلق، وقتی شد موضوع اطلاق درست میشه. اختلاف میان این دو بزرگوار در اینه که مرحوم آقای خویی ادله حلیت رو مثل احل الله البیع ادله امضا گرفته و برگردونه به این که انه ناظر به مسببات عقلایی یا شخصیه، میگه اون مسبباتی رو که انجام میدید من امضا میکنم، تو میشه انحلالی. شهید سعد میگه نه، احل الله البیع مستلزم فرض وجود مسببات و مفروغون ان گرفتن اون مسببات عقلایی یا شخصی نیست تا بخواد این کارو کنه، ولذا اطلاق نداره. فقط میگه در متعلق حلیت اخصده، میگه تملیک به عوض حلاله، ممنوع نیست. تملیک به عوض ممنوع نیست، میگه هر نوع تملیک کردی اون انشاءت هم درسته، اونجا هم اون تملیک نافذه، اینجای ازش درک نمیاد در حقیقت. اینم حاصل این بحث دوم. و اما بحث سوم که بحث دیگه روشنی است که از بحث گذشته مشخص شد که این اسامی وضع شدن برای چه بگیم، مسبب، مسبب شخصی یا مسبب مثلا عقلایی، مسبب بگیم برای مسبب شخصی باید بگیم یا اعم، نه خصوص مسببات عقلایی یا شرعی. اما شرعی درست نیست چون قبل از شارع اینها بوده، اما عقلایی هم درست نیست چون عقلا هم متحول احکامشون و آثار و شرایط صحتشون. اگر بگیم برای مسبب عقلایی وضع شده ولی ایجاد مسبب با همون نقطه‌ای که عرض کردیم، بازم معانی متغیر باشه بشه از هر عرفی به عرف دیگری، از هر قانونی به قانون دیگری. ولذا از اقرب اینه که این وضع شده برای همون اعم، از مسبب قانونی شرعی یا شخصی که در هر انشایی هست. این قهره میشه همون اعم، برای اعم وضع شده به استثنای اون چیزایی که در مفاهیم اسامی این معاملات قید شده، اونا دیگه بحثی درش نیست، از قبیل اصل انشا و ایجاد و تعهد دادن، یا از قبیل نوع تعهد در بیع ملک تملیک، اونم تملیک عینه، نه منفعت به عوض نمجانی، در اجاره تملیک منفعت، در نکاح تزویج، در عتق تحریر و ها کذا، در وقت تعبیر حبس، هر مفهومی منشأی غیر از منشأی، اینا دیگه عقد شده در این معانی، اینا عقد لغوی شده بدون شک. ولی از نظر صحت و عدم صحت و ترتب اثر اقرب اینه که این الفاظ وضع شده برای معنای اعم، یعنی برای مسبب شخصی یا اعم از مسبب شخصی و اقلائی و قانونی که مسابق با همون سبب بالمعنی الاعم اون دوتا یکی بشه. اگر او قائل به سببیت هم جنبه منشأ خود و انشائیت هم در نظر بگیره در حقیقت که میگیره معمولا. بنابراین این اسامی وضع شده برای اعم، احتمال وضعش برای خصوصش سعی شرعی که قطعا خلافه، چون این الفاظ بوده قبل از این اسامی، با همین معانی بوده در جوامع بشری قبل از آمدن شرع. شرع شرایطش کم و زیاد کرده. برای صحیح عرفی یا صحیح عقلایی هم مستبعده یا مقطوع العدمه، چون باز عرفها و بناهای عقلایی و قوانین عقلایی از جامعه به جامعه دیگری، از زمانی به زمان دیگری متحول، و اینکه این معانی یکیه. ما می‌بینیم معانی بشه همه اینا یکیه، پس وضع شده برای همون انشاء اون مفهومی که درش عقد شده، مثل تملیک به عوض، تملیک مجانی، چه این منشأ شخص متعاقدین باشه، یه قانونی، یه عرفی اینه قبول کنه یا قبول نکنه، یه عرفی یا شارع قبول کنه یا شارع قبول نکنه، همه این معانی رو می‌گیره که همون مناسبه با وضع برای اعمه. صلی الله علیه و آله محمد.